بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی از جمهوری اسلامی به خاطر مانع تراشی بر سر انجام تحقیقات درباره برنامه اتمیش انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد گفت اسرائیل به زودی از صحنه جغرافیا محو می شود. وزیر خارجه دانمارک انفجار صبح امروز در نزدیکی سفارت این کشور در پاکستان را محکوم کرد. ساعت 18:30 در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. در 13 روز از خرداد ماه گرم 1378 خورشیدی و دومین روز از ماه ژوئن 2008 میلادی، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا یک ساعت مجله شامگاهی این دوشنبه شب را آغاز می کنم. در یک ساعت پیش رو گزارش ها، تحلیل ها و خبرهای مختلفی خواهید شنید از رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از همه سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی سلام، تازه چه خبر؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به خاطر مانع تراشی بر سر انجام تحقیقات درباره برنامه اتمیش انتقاد کرد. آقای البرادعی که در جلسه امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین صحبت می‌کرد، همچنین گفت تعقیب برنامه تسلیحاتی اتمی که به ایران نسبت داده می‌شود همچنان مایه نگرانی جدی است. آقای البرادعی تهران را ترغیب کرد که برای توضیح درباره برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی خود اطلاعات بیشتری را در اختیار آژانس قرار دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت چنین شفاف‌سازی‌هایی برای تشخیص ماهیت فعالیت‌های اتمی فعلی و پیشین جمهوری اسلامی حیاتی است. اظهارات محمد البرادعی یک روز پس از آن ایراد می‌شود که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران ممکن است همکاری خود با آژانس را محدود کند. مذاکرات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی در مقر این آژانس در وین تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانی شدید و لحنی علیه اسرائیل گفت عمر رژیم به گفته او صهیونیستی اسرائیل رو به پایان است و به زودی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. آقای احمدی نژاد این اظهارات را در سخنرانی خود در جمع میهمانان خارجی ایراد کرد که برای شرکت در 19 مراسم درگذشت آیت الله خمینی به ایران سفر کردند. محمود احمدی نژاد در 3 گذشته با لعن و نفرین های خود علیه اسرائیل خشم جهانیان را برانگیخته است. در بمبگذاری سهمگین صبح امروز در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در مقابل سفارتخانه دانمارک دست کم 6 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. تمامی قربانیان این حادثه پاکستانی هستند. انفجار این بمب که درون یک اتومبیل کار گذاشته شده بود به ساختمان سفارت دانمارک و ساختمان‌ها و اتومبیل‌های مجاور به شدت آسیب رسانده است. پرستیک مولر وزیر خارجه دانمارک این بمبگذاری را غیر قابل قبول خوانده و آن را محکوم کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما مقامات به شبه نظامیان اسلامگرا مظنونند. طی 1 گذشته بمبگذاری‌های انتحاری متعددی در پاکستان صورت گرفته است.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تهیه کردند و در طول 1 پیش رو خواهید شنید. یک بار دیگر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. شورای حکام آژانس امروز برای دومین بار ظرف 1 برای بررسی گزارش اخیر محمد البرادعی تشکیل جلسه داد. گفتگویی خواهید شنید با بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای.
Iran is not cooperating as it promised to do. So it really, you know, do something.
همه راه‌ها به روم ختم می‌شود. در حالی که محمود احمدی نژاد در راه ایتالیا است، برخی مقام های ایتالیایی گفتند با او دیدار نخواهند کرد.
به 3 دلیل معتقده که هیچ کس با آقای احمدی نژاد نباید دیدار کنه.
از درگیری سپاه پاسداران با اعضای پژاک خواهیم شنید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید عاملان حمله به اتوبوس راهیان نور را بازداشت کرده است. همایش سالانه انجمن قلم آلمان به پایان رسید. رئیس این انجمن در گفتگو با رادیو فردا از دستاوردهای همایش میگوید. از درگذشت ایو سن لوران خواهیم شنید، طراح مشهور لباس. سری به دنیای ورزش خواهیم زد. نگاهی تازه خواهیم داشت به پشت صحنه نگاه تازه در رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله. از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کنیم. شورای حکام آژانس از امروز تا جمعه نشستی را برگزار می‌کند تا به طور ویژه به گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. همکارم حسین آریان در گفتگویی با دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و مدیر مؤسسه مطالعات امنیتی در آمریکا، ابتدا از او پرسیده است گزارش محمد البرادعی را چطور ارزیابی می‌کند و نکات مهم آن چیست؟ دیوید آلبرایت:
The report does express some concern and frustration by the IAEA.
گزارش البرادعی بیانگر پاره‌ای از نگرانی‌ها و ناامیدی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. ایران برخلاف تعهداتش درباره مطالعات ادعایی درباره دسترسی به سلاح هسته‌ای همکاری نمی‌کند. البرادعی انتظار داشت تا آخر ماه مه سوالات مربوط به مطالعات ادعایی را دریافت کند، اما ایران این کار را نکرد. لذا آژانس بسیار نگران است، زیرا ایران تمایلی به حل بسیاری از مسائل باقی مانده ندارد. علاوه بر این، بازرسی آژانس از ایران ضعیف است، چون این خواست ایران است. در گذشته بازرسی ها به مراتب بهتر بود، ولی ایران جلوی آن را گرفت. علاوه بر این، گزارش البرادعی میگوید بازدهی سانتریفوژ های ناتانز بالاتر رفته و توانایی ایران برای غنی‌سازی گسترش یافته است. بنابراین اگر این توانایی را کنار فعالیت های هسته‌ای پیشین ایران و برنامه‌های ناآشکار آینده‌اش قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم که در عرض یک سال آینده یا بیشتر ایران توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را خواهد داشت. در آن صورت جمهوری اسلامی می‌تواند بگوید که برنامه غنی‌سازی‌اش در ابتدا برای اهداف غیرنظامی نبوده، اما چون منافعش شدیداً در خطر افتاده، تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای گرفته است. خلاصه این که وضعیت فعلی بسیار مایه نگرانی است و جمهوری اسلامی در جهتی گام برمی‌دارد که به توانایی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای منتهی خواهد شد.
آقای آلبرایت، نتیجه بررسی گزارش محمد البرادعی به وسیله شورای حکام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شورای حکام راه به جایی خواهد بود؟
I imagine there'll be a resolution that'll condemn Iran again.
به باور من آژانس با انتشار قطعنامه دیگر باز هم ایران را محکوم خواهد کرد. انتظار دیگری از آژانس نمیتوان داشت. سوال این است که جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ ایران میگوید کاملا با آژانس همکاری کرده است، در حالی که عدم همکاری ایران کاملا آشکار است. اخیرا اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی به طور تلویحی تهدید کردند که دست به اقداماتی علیه آژانس خواهند زد. باید صبر کنیم و ببینیم چه خواهد شد. ممکن است آژانس میزان بازرسی ها را کمتر کند. ایران با رفتار خود کارها را پیچیده تر می کند. با آژانس همکاری نمی کند. بعد هم می خواهد آژانس را تنبیه کند، چون که آژانس در گزارش خود گفته است ایران همکاری نمی کند. این گونه رفتارها به اوجیری کشمکش منتهی می شود. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران کشمکش ها را در چند ماه گذشته تا حدی کاهش داد. اما شوربختانه دوباره به حال اول برگشته ایم. اگر کشورها به ویژه آمریکا به حل این مسائل نپردازند، درگیری پیش خواهد آمد. منظورم این نیست که درگیری همین هفته بعد روی خواهد داد، اما اوجگیری کشمکش ها نهایتاً به درگیری منجر خواهد شد. به رغم اینکه برخی در آمریکا خواستار عملیات نظامی علیه ایرانند، اکثر کشورها این راه حل را پیشنهاد نمی کنند، گرچه معلوم نیست اسرائیل چه خواهد کرد. بیشتر کشورها دنبال راه حل دیپلماتیکند و میخواهند آمریکا ابتکار عمل را به دست گیرد و دولت بوش بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. این کشورها میگویند گفتگوی آمریکا با ایران تنها راه حل مسئله هسته ایران است. شماری در آمریکا عقیده دارند که راه حل مسئله تغییر رژیم است، هرچند که شمار کسانی که در دولت آمریکا بر این عقیده اند رو به کاهش است. لازم است آمریکا موضع خود را ارزیابی کند، چرا که ایران غنی‌سازی خود را گسترش می‌دهد و به سوی توانایی برای تولید سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. آمریکا باید سریع عمل کند و ضمن آغاز گفتگوهای جدی با ایران موضع خود را برای جمهوری اسلامی تشریح کند. بقیده من ایران باید برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. گفتگو با ایران به معنای تسلیم نیست. آمریکا می‌تواند خواست‌های خود را ابراز کند و دولت بوش می‌تواند این کار را انجام دهد و بهتر است سریع عمل کند.
به نظر می‌رسد مسئله هسته ایران بار دیگر به شورای امنیت ارجاع شود. فکر می‌کنید شورای امنیت قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کند؟
بله، صادر خواهد شد، ولی نمی‌دانم کی. احتمالاً قبل از تابستان نخواهد بود، زیرا موافقت بر سر قطعنامه وقت‌گیر است. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران باعث شد که تحریم‌ها در آخرین قطعنامه علیه ایران شدید نباشد. به باور من این بار کشورهای اروپایی تحریم‌های شدیدتری علیه ایران را خواستار خواهند شد.
گفتگوی همکارم حسین آریان بود با دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوین، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی 3 روزه‌ای که از فردا با هدف بررسی راه‌های مقابله با گرانی مواد غذایی در شهر روم برگزار خواهد شد، عازم ایتالیا شده است. اما رسانه‌ها و برخی از سیاستمداران ایتالیایی از رهبران شرکت کننده در این کنفرانس خواستند با رئیس جمهوری اسلامی دیدار نکنند. همکارم احمد رأفت از روم روی خط است و درباره چگونگی واکنش ها به سفر محمود احمدی نژاد توضیح می دهد.
سفر آقای احمدی نژاد به روم برای شرکت در اجلاس فاو از همون ابتدا به یکی از مهمترین خبرهای رسانه های ایتالیا تبدیل شد. در پیامد یک فراخوانی که از سوی یک روزنامه لیبرال ایتالیا ریفورمیستا انتشار یافت که در اون از تمام سیاستمداران ایتالیا خواسته شده بود که از ملاقات با آقای احمدی نژاد پرهیز کنند، کلیه سیاستمدارانی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم باشون تماس گرفت، از نخست وزیر آقای سیلوا برلوسکونی تا وزیر خارجه تا شخصیت‌های اپوزیسیون، همگی دست رد به سینه آقای احمدی نژاد زدن و حتی واتیکان هم پس از 3 روز تأمل در رابطه با این درخواست گفت که پاپ بنedict 16 با ایشون ملاقاتی نخواهد داشت. رئیس دانشگاه روم هم دعوت سفارت جمهوری اسلامی ایران برای ترتیب یک جلسه با شرکت دانشجویان رد کرد و بنابراین آقای احمدی نژاد تنها در یکی از هتل‌های معروف روم با گروهی از بیزنسمن‌ها یا تجار و صاحبان صنایع ایتالیا که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم دعوت شدن دیدار خواهد داشت.
آقای رفعت، اونطوری که گفتید این اعتراض با فراخوان روزنامه ایل ریفورمیستا شروع شد. مسئولان این روزنامه برای این کارشون چه دلایلی رو ذکر میکنند؟
آقای آنتونیو پولیتو، بنیانگذار و سردبیر روزنامه ایل ریفورمیستا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشت به 3 دلیل معتقده که هیچ کس با آقای احمدی نژاد نباید دیدار داشته باشه. یکی به دلیل سیاست های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دومی به خاطر اظهارات آقای محمود احمدی نژاد در نفی هولوکاست یا قتل عام یهودیان، همچنین اون جمله معروف آقای احمدی نژاد که خواهان محو اسرائیل از نقش جهان شده بود، و علت سوم هم نقض گسترده حقوق بشر در ایرانه. ریفورمیستا تصمیم گرفت که 3 شنبه شب در مقابل شهرداری روم، میدان کامپیتولیو که به نوعی نماد شهروندی پایتخت ایتالیاست، تظاهراتی هم برگزار کنه به اسم ماراتون همبستگی با ایران که قرار است در این میتینگ ایستاده 10 نفر از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی ایتالیا و همچنین برخی از ایرانیانی که از اونها دعوت به عمل آمده در رابطه با آنچه در ایران میگذرد سخنرانی کنند.
آقای رفعت، اعتراض رسانه‌ها به سفر یک مقام سیاسی به ایتالیا و بعدم هم صدا شدن سیاستمداران با اون رسانه‌ها پیش از این هم در ایتالیا سابقه داشته و آیا اساساً یک سنت شناخته شده‌ای در ایتالیا محسوب میشه؟
این که در مورد برخی از شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی وقتی به ایتالیا سفر می‌کنن در مخالفت با این سفرشون تظاهراتی تشکیل داده بشه و یک جنبشی علیه این سفر به وجود بیاد، بله، در ایتالیا سابقه داشته. البته من در 40 سال اخیری که در این کشور ساکنم بیش از 8 یا 9 مورد الان به خاطرم نمیاد و عمدتاً هم در مخالفت با حضور در روم کسانی بوده که رهبری حکومت‌های غیر دموکراتیک و استبدادی رو به عهده داشتن.
با سپاس از همکارم احمد رأفت، روم. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. از ایران خبر می‌رسد نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال غربی ایران با شبه نظامیان پژاک درگیر شدند. منابع کردستان عراق نیز سپاه پاسداران را به تجاوز مرزی متهم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند نقض قوانین مرزی را پایان دهند. مطالب بیشتر در گزارشی از علی جوانمردی در اربیل عراق.
به گزارش روزنامه‌های کردستان راپورت و پایگاه خبری رنسانس که در کردستان عراق منتشر می‌شوند، شامگاه شنبه 11 خرداد ماه یک گروه از نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران به مواضع کوهستانی پژاک و پکاکا در ارتفاعات خاکورک که در خاک کردستان عراق و در نزدیکی مرز با عراق و ترکیه واقع شده یورش برده و به مدت چند ساعت میان طرفین درگیری مسلحانه روی داده. رسانه‌های جمهوری اسلامی در این رابطه خبری را منتشر نکردند، اما رسانه‌های کرد عراقی اخبار مختلفی را درباره تلفات انسانی این درگیری‌های تازه پخش کردند. رادیو نوا در عراق گزارش داده در جریان درگیری‌های شنبه شب گذشته 14 عضو سپاه پاسداران و فرمانده آنها محمد عباسی و همچنین 2 عضو پژاک کشته شدند. از سوی دیگر آژانس خبری پیامنر در اربیل وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی گزارش داده روز شنبه گذشته گروهی از نیروهای سپاه پاسداران از مرز مریوان در استان کردستان ایران وارد خاک شمال عراق شده و در روستایی در عمق 3 کیلومتری خاک عراق در نزدیکی شهر پنجوین یک کامیون باربری را هدف گلوله قرار داده و به آتش کشیدند. در این رابطه جبار یاور سخنگوی نیروی مرزبانی کردستان عراق به رادیو فردا میگوید دیروز نماینده‌ای تاکید کرد اخبار دریافت کرده مبنی بر آن که گویا گروهی از نیروهای ایرانی وارد خاک منطقه کردستان عراق شده و در آنجا کامیونی را به آتش کشیدند. سخنگوی نیروی مرزبانی حکومت منطقه‌ای میگوید توپباران روستاهای مرزی توسط ایران به بهانه حضور نیروهای پژاک و پکاکا ادامه دارد. از ماه سوم میلادی یعنی از نوروز به بعد حملات توپخانه ایران به مناطق دامنه قندیل و به ویژه منطقه پژدر از توابع استان سلیمانیه اثر گرفته شده است. اهالی 8 یا 9 روستا به دلیل این توپباران نقل مکان کردند. این توپباران به بهانه حضور افراد مسلح پژاک است و به ویژه پس از آنکه پژاک در مناطق پیرانشهر، سردشت و کرمانشاه علیه نیروهای دولتی چند عملیات نظامی انجام داد. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
و گزارشی دیگر باز هم درباره ایران. رسانه‌های ایران از بازداشت 11 تن در ارتباط با حمله به اتوبوس راهیان نور در فروردین ماه گذشته خبر دادند. این رسانه‌ها با انتشار متن کامل اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی 11 بازداشت شده را از عوامل باند تروریستی مزدور و وابسته به بیگانگان معرفی کردند. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، وزارت اطلاعات پیشتر یک بار دیگر نیز از بازداشت عاملان حمله به همین اتوبوس خبر داده بود.
راهیان نور سال جدید را با آمیزه از حملات تروریستی، آتش و گلوله آغاز کردند. بر پایه گزارش رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی، روز پنجم فروردین ماه گذشته به یکی از کاروان‌های راهیان نور حمله مسلحانه شد و اندکی پس از آن همین رسانه‌ها به نقل قول از وزارت اطلاعات و منابع نظامی جمهوری اسلامی نوشتند که عاملان این واقعه با تلاش نیروهای انتظامی استان خوزستان در مدت 24 ساعت دستگیر شدند. اما پایگاه خبررسانی اینترنتی فردا که به یکی از فرماندهان بلندپایه پیشین نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی وابسته است، تنها یک تن را مسئول این حمله دانست و یادآور شد که این مهاجم به علت مسائل شخصی به کاروان راهیان نور حمله کرده است. دومین حمله به کاروان راهیان نور 4 روز بعد از حمله اول روز 9 فروردین ماه گذشته روی داد. در این حمله هدف کاروانی اعزامی از شهرستان تایباد بود که مهاجمان آن را در محور سوسنگرد دهلاویه در منطقه دشت آزادگان در استان خوزستان به گلوله بستند. در این تیراندازی نزدیک به 10 تن از جمله عباس عباسیان امام جمعه تایباد گلوله خوردند و به شدت مجروح شدند. عباس عباسیان 40 روز بعد به علت همین جراحات در بیمارستان درگذشت. رسانه‌های گروهی ایران 1 روز پس از این حمله مرگبار به نقل قول از منابع نظامی جمهوری اسلامی عاملان آن را گروه‌های تجهیزطلب ایرانیان عرب زبان معرفی کردند. اما اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست ندادند. این حملات مرگبار به کاروانهای موسوم به راهیان نور در منطقه‌ای سرشار از منابع طبیعی در استان خوزستان روی می‌دهد که بیشترین شمار ایرانیان عرب زبان و نه الزاماً عرب در آن زندگی می‌کنند. از همین رو جمهوری اسلامی به رویدادهای این منطقه و جذب ساکنان آن بسیار حساس است. تا جایی که درست دو سال پیش از نخستین حمله خونین سال جاری به یکی از کاروانهای راهیان نور، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای دلجویی از این ایرانیان عرب زبان شخصاً به دهلاویه رفت و در جمع هزاران تن از مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان و حمیدیه برای آنها سخنرانی کرد.
من در همین منطقه مردمی را دیدم که عمر را در همین منطقه گذرانده بودند، برادران و خواهران عرب. با شجاعت خود، با جانفشانی خود، با وفاداری خود به اسلام و به ایران عزیز اونچنان ایستادگی کردند که همه محاسبات دشمن بعثی و پشتیبانان خارجی او غلط از آب درآمد.
با این حال عده‌ای از ناظران میگویند بر شمار ناراضیان از جمهوری اسلامی در این منطقه زرخیز ایران به گونه محسوسی افزوده شده است. این ناراضیان با اشاره به رکورد شکنی بهای نفت در بازارهای جهانی به محرومیت‌های حقوقی و مالی خود اعتراض دارند. در هر حال کاروان راهیان نور که 5 سال پیش فکر آن به عمل بدل شد، امسال سال پرحادثه‌ای را آغاز کرده است. میزبان کاروان‌های راهیان نور نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که با دریافت مبالغی علاقمندان را از گوشه و کنار ایران به مناطق عملیاتی جنگ جمهوری اسلامی و عراق در غرب و جنوب ایران میبرد. این سفرها که بسیج آن را زیارت میخواند با انتقاد کسانی روبروست که میگویند مناطقی که افراد موسوم به راهیان نور از آن بازدید میکنند به دلیل برجای ماندن 10,000 مین یادگار جنگ 8 ساله و پرکشتار با عراق امنیت لازم را ندارد.
گزارشی بود از علیرضا طاهری.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همایش سالانه انجمن قلم آلمان پس از 4 روز فعالیت به کار خود پایان داد. از جمله مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت، یاری به نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی یا تحت پیگرد و همچنین وضعیت آزادی اندیشه و بیان در جهان بود. مطالب بیشتر درباره این همایش در گزارشی از شهرام میریان از رادیو فردا.
در سالی که گذشت 18 نویسنده در سراسر جهان کشته، 18 نفر مفقود الاثر، 217 تن راهی زندان و 109 نفر هم موقتاً بازداشت شدند. این بخشی از آماری است که در همایش امسال انجمن قلم آلمان در شهر شپایر انتشار یافته است. انجمنی که شامگاه یکشنبه به همایش سالانه خود پایان داد. در این گردهمایی حدود 150 نویسنده آلمانی و دیگر ملیت‌ها مسائل و گرفتاری‌های آن دست از نویسندگانی را که در کشورهای استبدادی قلم می‌زنند مورد بررسی قرار دادند. در پایان این همایش 4 روزه در شهر شپایر آلمان، یوهانو اشتراسر، رئیس انجمن قلم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی فراوان گفت و از موقع حقوق بشر و آزادی ابراز اندیشه و بیان در جهان امسال بدتر از سال گذشته بوده و در شمار کثیری از کشورها چنین آزادی‌های حفظ و رعایت نشده که ایران هم یکی از آنهاست.
Wir haben heute eine ganz große Zahl von Ländern, in denen die Freiheit des Wortes nicht gesichert ist und dazu gehört natürlich auch der Iran.
رئیس انجمن قلم آلمان در ادامه یادآور شد این انجمن با کمک سازمان عفو بین الملل و وزارت خارجه آلمان به یاری نویسندگان تبعیدی شتافته و بدون آنکه از کسی نام برد از تنی چند از نویسندگان ایرانی میگوید که فعلا زیر حمایت مادی و معنوی انجمن قلم آلمان قرار دارند و در همایش این بار هم حضور داشتند. نویسندگانی که به گفته وی اگر به ایران بازگردند مجازات زندان تهدیدشان می کند.
Wir haben für andere iranische Autoren, bei denen Verhaftung drohte, wenn sie in ihr Land zurückgekehrt wären.
Johanno Strasser, آنگاه با اشاره به مناسبات انجمن قلم آلمان با دولت آلمان میگوید این انجمن همواره لیستی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی و زیر پیگرد را در اختیار سیاستمداران آلمانی که به کشورهای خاصی سفر می‌کنند می‌گذارد تا آنها ضمن انجام مأموریت خود آزادی نویسندگان و روزنامه‌نگاران مورد نظر را هم طلب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در دنیای فرهنگ و هنر بمانیم. ایو سن لوران، یکی از مهمترین طراحان و خیاط‌های قرن بیستم، در سن 71 سالگی درگذشت. این خیاط مشهور فرانسوی با آفریدن لباس‌های زنانه و مردانه به مدت 50 سال در صحنه مد جهان حضور داشت و تحولی در دنیای مد به وجود آورد. جزئیات بیشتر در این باره از میرعلی حسینی از رادیو فردا در پاریس.
نام ایو سن لوران در کنار نام‌های مشهور دیگر فرانسوی مانند دیور و شانل دنیای مد را در قرن بیستم دگرگون کرد. ایو سن لوران با آفریدن طرح‌های جدید لباس زنانه نقش مهمی در تجلی چهره زن آزاد در نیمه دوم قرن بیستم ایفا کرد. ایو سن لوران طراح مشهور فرانسوی که یک سال بود از بیماری سرطان مغز رنج می برد در شامگاه دیروز یک شنبه در اثر این بیماری مهلک در سن 71 سالگی درگذشت. در سال 2002 در حالی که در اوج شهرت بود و شماری از ستارگان سینما مانند کاترین دنوو همراهیش می کردند بازنشستگی و وداع خود را با جهان مد اعلام کرد. ایو سن لوران: امروز را برای وداع با حرفه‌ای که این همه دوست داشتم برگزیدم. همچنین امروز با این اشباح زیبایی وداع میگویم. اشباح زیبایی که ایو سن لوران در مورد آنها گفته بود الهاماتی است که از آثار نقاشی پیکاسو و ون گوگ گرفته است. این خیاط و طراح مشهور جهان مد در الجزایر متولد شده بود، در 17 سالگی به کشورش فرانسه آمد، در 18 سالگی به عنوان اسیستان کریستیان دیور آغاز به کار کرد و در سال 1957 پس از مرگ کریستیان دیور به مقام مدیریت هنری خیاطخانه کریستیان دیور رسید. در 1961 مارک خودش را به ثبت رساند و خیاطخانه مشهور ایو سن لوران را به وجود آورد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و فرانسوا فیون نخست وزیر ضمن ابراز تأسف از مرگ ایو سن لوران از او به عنوان نابغه جهان مد یاد کردند. ایو سن لوران در میان فرانسویان به عنوان یک میراث فرهنگی شمرده می شود و مرگش واکنش های مختلفی را در میان چهره های مد جهان و سینما در پی داشت. جنازه ایو سن لوران در جمعه ششم ماه ژوئن در پاریس به خاک سپرده خواهد شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در فاصله که باقی مونده تا بخش دوم مجله شامگاهی را آغاز بکنیم، بعد نیست یک بار دیگه یادآوری بکنم که میتونید به وبسایت radiofarda.com سری بزنید و مطالب بیشتر رو درباره اخبار و رویدادها از اونجا دنبال بکنید. اگر از ایران دسترسی به سایت رادیو فردا برای شما کمی دشوار هست و به سد فیلترینگ برخورد میکنید، بعد نیست از آخرین فیلتر شکن ما اطلاع پیدا کنید. شهیار.com آخرین فیلتر شکن ما هست. شهیار رو هجی میکنم، SHEHYAR، شهیار.com آخرین فیلتر شکن یا پروکسی رادیو فردا.com هست. و میتونید از سه طریق با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه ها و آخرین خبرهای و رویدادهای رو به اطلاع رادیو فردا و از اون طریق با شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. میتونید به ما SMS بزنید 2-0-420-733-595-555 یا با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید 2-0-42-02-21-12-41-13 و یا با info@radiofarda.com ارتباط ایمیلی داشته باشید.
رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای مجله شامگاهی ما را همراهی کردند. به بخش دوم مجله شامگاهی می رسیم و در ابتدای این بخش از همکارم بهروز کارونی می خوام که سرخط آخرین خبرها رو برای ما بگم.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران به خاطر مانع تراشی بر سر انجام تحقیقات درباره برنامه اتمیش انتقاد کرد. آقای البرادعی تهران را ترغیب کرد که برای توضیح درباره برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی خود اطلاعات بیشتری را در اختیار آژانس قرار دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانی شدید اللحنی علیه اسرائیل گفت عمر رژیم به گفته او صهیونیستی اسرائیل رو به پایان است و به زودی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. در بمبگذاری سهمگین صبح امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در مقابل سفارتخانه دانمارک دست کم 6 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. تمامی قربانیان این حادثه پاکستانی هستند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما مقامات به شبه نظامیان اسلامگرا مظنون هستند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز دیدار و درباره روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. آقای اولمرت پس از این دیدار راهی سفر به واشنگتن شد تا با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. رهبران جهان فردا سه‌شنبه برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی 3 روزه‌ای در شهر روم گرد می‌آیند که هدف از آن بررسی راه‌های مقابله با گرانی مواد غذایی در جهان است. این کنفرانس زمانی برگزار می‌شود که بهای گندم و برخی دیگر از مواد اصلی غذایی بین سال‌های 2005 تا 2007 دو برابر شده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد کارشناسان این آژانس اواسط ماه ژوئن به سوریه سفر می‌کنند و درباره گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی سوریه تحقیق خواهند کرد.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. تا از دنیای خبرها فاصله زیادی نگرفتیم، سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2010 در گروه پنجم قاره آسیا از ساعت 19 به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم امارات رفته است. ایران در صورت کسب پیروزی در این دیدار به صدر گروه خود صعود خواهد کرد. در 10 مسابقه گذشته تیم‌های فوتبال ایران و امارات، تیم ایران تا کنون 8 پیروزی، 1 تساوی و 1 باخت در کارنامه دارد. امشب همچنین در دیگر بازی گروه پنجم تیم ملی فوتبال کویت به مصاف تیم سوریه می‌رود. در فوتبال اروپا دیشب چند مسابقه دوستانه و تدارکاتی برگزار شد. در این دیدارها تیم ملی فوتبال انگلیس با 3 گل ترینیداد توباگو را شکست داد، سوئد با 1 گل در برابر میهمانش اوکراین مغلوب شد، بازی لهستان با دانمارک به تساوی 1-1 انجامید، هلند با 2 گل ولز را از پیش رو برداشت و یونان قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های اروپا در مقابل ارمنستان نتیجه بهتر از تساوی بدون گل کسب نکرد. در پی پیروزی تیم فوتبال پگاه گیلان در مقابل برق شیراز و صعود این تیم شمالی به فینال مسابقات جام حذفی فوتبال ایران، هواداران تیم پگاه دیشب در شهر رشت کارنوال جشن و پیروزی به راه انداختند. تیم فوتبال پگاه گیلان روز گذشته در مرحله نیمه پایانی مسابقات جام حذفی با پیروزی 2-1 در برابر برق شیراز جواز حضور در بازی فینال را به دست آورد. پگاه در بازی فینال باید طی 2 مسابقه رفت و برگشت به مصاف تیم استقلال تهران برود. و تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی کشور ارمنستان دست یافت. در این پیکارها جوانان فرنگی کار ایرانی با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز بعد از تیم روسیه در تکوی دوم ایستادند. تیم ارمنستان میزبان هم در مکان سوم قرار گرفت.
فریبرز غریب بود با آخرین خبرهای ورزشی. مطابق معمول دوشنبه شب‌ها نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. نگاه تازه این هفته شماره ویژه است که به پشت صحنه این برنامه اختصاص داره.
نگاه تازه.
در حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی‌باشد. لطفاً بعداً شماره گیری نمایید.
بیا، کوروش یغمایی هم برنمی‌داره محمدرضا. در دسترس نیستمش.
گل یخ توی دلم جوونه کرده.
الان وقت آواز خوندنه. برنامه مونده. هیچی هم نداریم.
خب با داریوش هم که قرار داشتی به اون زنگ بزن.
باشه حالا به اونم زنگ میزنم. الو سلام آقای داریوش. خوب هستین؟ زرگامی هم از رادیو فردا در پراگ. آقای داریوش قرض از مزاحمت، ما یه برنامه‌ای داریم، می‌خواستیم اگر امکان داشته باشه که سعادت داشته باشیم و شما هم حضور داشته باشیم. آقای داریوش خیلی دیره چهارشنبه، ما برنامه‌مون شنبه روی آنتنه، چهارشنبه اگر امکان داره براتون مثلا 10 دقیقه وقت بدین خیلی خوب میشد. خیلی ممنون آقای داریوش، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین، قربون شما، خدا.
چی شد اینا وقت نداره؟
اینا که وقت نداره. حالا چیکار کنیم؟
هیچ چی دیگه، من به رئیس زنگ میزنم میگم بهش.
خب زنگ میزنم ببینم اون چی میگه.
سلام، محمد رضا هستم. والا محمد الان خیلی تلاش کرد، تماس گرفت با کوروش یغمایی که متأسفانه نبود طبق معمول، و آقای داریوش هم که سر صحنه بوده داشته فیلم ضبط میکرده و نتونسته. چیکار کنیم؟ حالا بنظر شما موضوع دیگه والا الان میگم سه چهار دو نفر دیگه هم با دو تا خواننده دیگه هم می‌خواستیم صحبت کنیم، متأسفانه و نه میشه باهاشون مصاحبه گرفت. مثلا آقای داریوش میگه چهارشنبه، آقای سلام بر شنوندگان برنامه نگاه تازه،
محمد زرگامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی،
و اون چه که شنیدین
قسمتی از پشت صحنه برنامه نگاه تازه بود، مصائب نگاه تازه بود در حقیقت،
که هر هفته این مصائب رو به هر حال البته به عشق شما ما پشت سر میذاریم تا یه برنامه خوب رو بهتون تحویل بدیم.
میخواستیم یکم شما هم بیشتر بدونید که به هر صورت تولید برنامه با چه مشکلاتی روبرو هستش، و فکر نکنید که ما به خواسته های شما اهمیت نمیدیم. فکر کردیم که برای که شما هم یکم بیشتر با مشکلات ما آشنا بشید و برای اینکه ما هم بیشتر با نظرات و سلیقه های شما آشنا بشیم، برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به شما
شنونده ها.
خب پس از همین اول برنامه میریم سراغ خواسته های شما، خواسته هادی احمدی، ترانه
Show Me Love
از گروه تاتو. Tell me how you've never felt delicate or innocent. Do you still have doubts that us having faith makes any sense? Tell me nothing ever comes lashing out or breaking down. Still somebody loses, cause there's no way to turn around. Staring at your photograph, everything now in the past. Never felt so lonely, I wish that you could show me love. سه تا از شنونده های ما هستن که خیلی به ما وفادارن و همیشه با ما تماس میگیرن.
سه تا شنونده ای که تقریبا هر هفته برای ما ایمیل و تلفن میزنن
با کلی ابراز احساسات.
ملیحه از سمنان، اولیا از سبزوار و تکتم از مشهد. الان این سه تا پشت خط تلفن نگاه تازه هستن، ما هم این ور خط روبروشون.
خب بچه ها به برنامه خودتون خوش اومدید. دکتم خانم شما شروع کن، نظر چی در مورد برنامه نگاه تازه؟
برنامه‌تون واقعا عالیه، من که خیلی دوست دارم برنامه‌تون رو، همیشه به خود آرزو می‌کنم زودتر روز شنبه بیاد من بشینم پای برنامه‌های شما.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. البته عالیه، خیلی کلیه، یعنی باید بگیم به آخره کدوم قسمتش بهتره. در آخره یه برنامه نقاط ضعفم حتما داره.
من که ندیدم نقاط ضعف، ندیدم. به خدا اینو بس میگم.
اولیا و
ملیحه.
ملیحه چطور؟
نظر من که خوبه، ولی برای کسی که تازه نشسته برنامه گوش کنه شاید یه نقطه ضعفی داشته باشه برنامه، ولی به نظر من نه.
مثل چی؟
مثلا بیشترش مثلا بیوگرافی خواننده ها توش باشه، بیشتر در باید خواننده ها، ولی بیشتر موضوعی که شما انتخاب کردین واقعا خوب بوده، مشکل همه جوان ها بوده. ولی اگه هفته ای باشه، هفته ای مثلا شما آقای کاظمی باشین یا خانم مریم منظوری قبلا اجرا کردن، آقای نیما تمدن بودن، خیلی خوبه اگه مثلا بتونیم هر هفته دو نفری اجرا کنیم.
ولی شما هم همینطوری فکر میکنی؟
بهتر شده تو یه ماه گذشته، خیلی بهتر شده، ولی خب بازم یادای داره.
مثل
بسن که یه تنوع داشته باشه بهتر برنامه‌تون. مثلا که اودی خانم گفتن یه ذره مثلا هفته موضوعاتون عوض بشه، موضوعات یه ذره متنوع‌تر بشه، شادتر بشه.
خب بچه‌ها پس مشکل اصلیتون ماهیم دیگه، ما باید بریم هفته دیگه.
نه
بچه‌های دیگه بیان تا
اینکه نباشین. نه خیلی اسم خوبه برنامه، خوب اجرا می‌کنین. عزیز میگم ما منصفانه باشه، مثلا بیشتر شنونده ها میگن چرا فقط مثلا آقای زرقامی و کاظمی هستن.
نه شما چرا برین؟
والا
اگه شما ها برین من دیگه گوش نمیکنم.
چیکار کنیم؟ ملیه خانم و خانم اولیا خانم میگن که باید چرخشی باشه.
همین صدای تنوع داریم میگیم.
اما نقطه ضعف واقعا بزرگ برنامه نگاه تازه فکر میکنین چیه؟
مثلا ارتباط کمتر با مخاطب باشه، هم که وقتش کمه، هم که ما کمتر میتونیم تماس بگیریم. تو ایران که بچه‌ها راحت میتونن تماس بگیرن. شبکه ماهواره هم همینطور، مثلا هر چوری یه آهنگ درخواست من یا چیزی. ولی خب شما به خاطر کم بوده وقتتون و ایزاره موضوعات مهمتر که میخواین مطرح کنین، سر جدی‌تر شده برنامه‌تون دیگه شاید این مشکل باشه. به نظر من خیلی مشکل جدی هم نیست. هر کی شنونده رادیو فردا دیگه هم پذیرفته دیگه.
ولیا خانم نظر شما؟
به نظر من چون برای جووناست وقت برنامه بیشتر بشه بهتره، چون بالاخره مثلا
چند دقیقه باشه
دیگه. یه ساعت باشه خوبه.
ولی
وقتش اگه زیاد بشه من
یکم حوصله‌ام
سر میره.
ولی کلا دست ما هم یکم بسته است با همین زمانی که داریم. مثلا اگه که با سه نفر توی برنامه صحبت کنیم وقت نیست دیگه. دیگه
دقیقاً اصلا نمیتونیم
خودمون، یعنی وقتی
ما اوقات من و محمد رضا آخر برنامه دعوا داریم سر ایمیلای شنونده ها و تلفن‌هاشون. یعنی محمد رضا به من میگه که جا نیست، تو چجوری میخوای اینا رو هی میگی بذاریم چجوری بذاریم. و واقعا راست میگه.
حالا نظرتون در مورد موضوعات برنامه چیه؟ به نظر شما تا حالا موضوعات چطوری بوده؟ و بگی ملیه خانم
موضوعاتش بد نیست، نمیدونم یه دست میخوام باید دروستر باشه، مشکلات جوونا باشه، یه ذره شادتر هم باشه، آخرش همش آخرش با اندوه و غم و نمیدونم اینو دستش میشن اونی که اعدام میشه و اینجور چیزا نباشه. تو بخش دیگه خبر ورزی کافی اینا رو میشنویم.
کی رو ما حالا دستگیر رو اعدام کردیم؟
اعدام نکردیم، به دستگیر کردیم. بخش این بخش پارتی ها اینا بود فکر میکنم.
آره ولی خودمونم آخرش پارتی گرفتیم دیگه.
آره شاد و شنگول تمومش کردیم که.
نه بازم کم بود وقت پارتی.
آها اولیا خانم نظر شما چیه؟
موضوع خیلی خوب بود واقعا، درباره همون مشکلاتی بود که همه جوانا تو ایران دارن.
خب توکتم خانم اگه قطع نشدی شما چی نظر چیه؟
من نمیدونم، همه حرفا رو گفتن دیگه. ولی خب من چون خیلی خوشبینم همه برنامه‌تون رو دوست دارم.
من اولیا یه موضوع می‌خواستم، یه سری هم برات ایمیل کردم، گفتم درباره رابطه‌ای که قبل از ازدواج بعد ازدواج کردن مثلا چقدرش منجر به واقعا زندگی سالم خوب و موفق میشه، بعضیش هم مثلا منجر به طلاق میشه.
یه برنامه درست کردن در مورد عشق، یادتونه
شنیدین اونو روز ولنتاین یه برنامه؟
آره من شنیدم.
خب چطور بود اون برنامه؟
عالی بود. خب
این که چیزش بحثش در آمده، این نبود، یه موضوعی اومد توی سرم، میتونم بگم در مورد مجردها صحبت کنید. همش که نمیشه ازدواج،
درسته،
همه برنامه ها بیشتر میشه در مورد ازدواج. خب پس مجردها چی؟ پس مجردها باید برن بمیرن.
اولیا تو برنامه رو معمولا در بخش اولش میشنوی یا نه وقتی که تکرار میشه؟
یعنی روز شنبه
اول هم تکرارشو گوش میکنم.
چقدر ما امیدوار
بود.
موقع
بود ساعت 1:30 شب بود، اون موقع هم میمونیم هر هم پارازیت رو سر گوش
میکردیم.
بله بله. اتفاقا ما بحثمون همین بود که میگفتیم اگه یه زمانی من ها گریم گرفته، یه زمانی اگه نتونم رادیو فردا رو گوش کنم باید چیکار کنم.
خیلی ممنون لطفی.
من هم از ساعت 9 تا 9:30 هم گوش میکنم، از گوش میکنم، روز دوشنبه هم گوش میکنم.
خب
بس که دوستتون دارم.
خیلی ممنون. خب بچه‌ها اینجا می‌خوایم براتون آهنگایی که همیشه از ما درخواست می‌کردین و ما زمان نداشت برنامه‌مون که پخش کنیم براتون پخش کنیم. البته این برای اولین باره، چون ما نمی‌تونیم این کارو همیشه انجام بدیم. تو کم جون تو چه آهنگی رو دوست داری برات پخش کنیم؟
اون رو در و دیوار این شهر رو می‌خونه، نمی‌دونم اسمش ترانه‌ش.
پس بشنویم ترانه رو در و دیوار این شهر با صدای کیارش.
رو در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره، این کوچه ی تاریک منو تنها نمیذاره، یاد حرفای قشنگت که تو قلبم لونه میکرد، یاد دلتنگی چشمات که منو بهونه میکرد، میزنه آتیش به جونم از تو جایی مهربون، من ترانه هم واسه یکی پس بخونم، دل من هوا تو کردی، آخ کجای نازنینم، کاشکی بودی و میدیدی تو من تنها ترینم.
خب اولیا خانم شما چی میخوای؟ چه ترانه ای؟
من عاشقم، من حامدا رو نمیخواستم برای همشون.
عاشقم عاشق ترم کن، ای تو جون و فکر ترم کن،
دیوونم کردی و رفتی، بیا دیوونه ترم تو، دیوونم کردی و رفتی، بیا دیوونه ترم تو. نمیخواستم دل ببازم، مجبت شدم که سازم، همه میگن من تو که ای به دازم، آه آه من تو که ای به دازم، کن به تو دون آگه درم کن، به خدا ندونه نیشه ما با هم باشیم چیشه، بیا همه با هم بشیم ما، مال هم باشیم همیشه، مال هم باشیم همیشه. عاشقم عاشق ترم کن، به تو دون پاکست درم کن، دیوونم کردی و رفتی، بیا دیوونه ترم کن.
ملیه خانم شما چی؟
اگه وقت داشتیم حیبت دیگه شو بچه کنیم.
با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت، هجرت توج صدا ما از فراز شاخه آبی، ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمیر، ای تو باید مرد و پشمان زیر خاک بخش پوسی، فصلی که من با فصل سبز خواهش بارد، فصلی که ما بی تو من شد، فصل خاکستری
محمد. اگه یاد باشه بعد از پخش اون برنامه هفته قبل درباره اعتیاد، یکی از شنونده‌های ما به نام حمید از مالزی تماس گرفت و گفت که یک تجربه متفاوتی داره. بریم سراغ حمید ببینیم که این تجربه متفاوتش چی بوده.
همزمان با حمید البته بگم که دکتر علی جزنی مهمون هفته قبل برنامه‌مون هم هست که هم درباره تجربه حمید باهاش صحبت می‌کنیم و هم درباره سوالی که شنونده عزیز دیگه‌ای مطرح کرده بود.
خب حمید آقا شما تعریف کن ببینیم تجربه چی بوده.
من 2 سال پیش این تجربه دارم، پیش من 18 سالم بود. وقتی که تازه یه جوان تازه شروع کرده که بخواد نزدیکای جنسی رو بیاره، وقتی که ببینه یه ذره ناتوانه چون از لحاظ سنی، بهشون بگن که شما ترامادون یا متادون مصرف کنی خیلی خوبه بهت کمک میکنه. وقتی من میرفتم در داروخونه یه واسه ترامادون به من 80 تومانی میتونستم بخرم، متادون واسه 100 تومن، هر چند تا بخوام 10 تا بسته 20 تا بسته بار کنم فقط بردارم برم. وقتی که شروع کنم به مصرف کردم و هیچ کس نمیفهمید، نه خانواده، وقتی که قرصه نه کسی میبینه، نه بوی داره نه صدایی داره.
پس شما معتاد شده بودی به متادون و ترامادول؟
بله.
چه کمکی بهت میکرد؟
ببینید میگفتن که از لحاظ جنسی کمک میکنه.
آقای دکتر توضیح شما در این باره چیه؟
به بازار سیاه عرضه دارو من کاری ندارم. داروی متادون اساسا در اختیار داروخونه ها نیست و این دارو به عنوان یک شکل مخدر فقط در اختیار مراکز خاصیه و اگر هم داروخونه اقدام به فروش متادون بکنه قطعا غیرقانونیه و به این قیمتی که حمید آقای عزیز گفتن تصور نمی‌کنم بشه پیدا کرد. حتی ترامادول رو من تا جایی که میدونم در فکر کنم الان قرص ترامادول 100 بسته 500 تومان دیگه حداقل در داروخونه به فروش میرسه. متادون که اساسا توزیع نمی‌کنن داروخونه ها.
من الان 2 سال ایران نیستم، 2 سال پیش که من گرفتم.
این متفاوت که دوست من گفتی منظور چی بود؟
ببین من از لحاظ این میگم که جوان بودم و گوشم من فقط از این پر بود که با این مواد میتونم تجربه جنسی بهتری داشته باشم.
حمید آقا شما برای آرام کردن غریزه جنسی یا برای لذت جنسی میگفتن این مناسبه؟
برای ادامه دار بودن، برای طولانی بودن.
بعد چجوری تونستی ترکش کنی؟
پدرم در اومد، خدا شاهد پدرم در اومد. اصلا فقط 3 روز حالت رعشه‌های شدید که خودم بیشتر اطلاع داریم در موردش، تبای خیلی شدید، درده استخوانی واقعا جان فرسا، حدودا 7-8 کیلو فقط یه هفته بس کردم. چرا اصلا شوخی نیست، معذرت میخوام. استفراغ فوق العاده شدید، حدودا یک شبم که اصلا خواب تعطیله، کاملا مثل فک کردن مواد دیگه.
آقای دکتر حالا اول یکم توضیح بدید که این دو تا دارو چیا هستن و بعدم بگید که این شایعی که در موردشون وجود داره در اجتماع صحت داره یا نه.
در مورد اون دو تا دارویی که حمید عزیز گفتن، ترامادول و متادون. خب متادون یه دارویی که اساساً اختصاصا در مورد ترک اعتیاد مصرف میشه، در تمام دنیا شناخته شده است و یک داروی جایگزین مناسبه به شرطی که فرد بدون نظر و نظارت درمانگر اقدام به درمان نکنه. در مورد داروی دوم که قرص ترامادول هست، این دارو متاسفانه در ایران به سرنوشتی رو پیدا کرد که چند سال پیش این اتفاق برای داروی به اسم دیفنوفتیلات با اسم تجارتی لوموتیل افتاده بود. معتادان از طریق اطلاعاتی که بین هم دیگه مبادله میکردند و میکنند و خواهند کرد و هم دیگه اطلاع داده بودند که این دارو میتونه در مواقعی که فرد دسترسی به موادش نداره خماری رو به یک شکلی از بین ببره و در مقادیر بالا. متاسفانه بعد از مدتی این اتفاق برای ترامادول افتاد. داروخونه ها اقدام به عرضه ترامادول میکردند بدون هیچ رابطه‌ای، بدون نسخه. الان هم کم و بیش این حالت متاسفانه ادامه داره، البته یک مقدار با نظارت و کنترل وزارت بهداشت این مسئله کمتر شد. اما نکته مهمی که در صحبت‌های حمید عزیز بود، یک فرهنگ و باور اعتیادی ما داریم به این صورت که استفاده از مواد مخدر میتونه سکس رو مطلوب تر کنه. در اوایل شخص مصرف کننده کاملا این تجربه رو دریافت میکنه. مشخص‌ترین مورد جذاب استفاده از مواد مخدر یا داروهای شکل مخدر انزال دیررس و طولانی شدن انزاله. تصفانه طرف دیگه آن روی سکر رو نمیبینی که اگر تو وابسته کنی خودتو به مصرف دارو یا قرص، بعد از مدتی به تعبیر ادبا نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، اصلا شما دیگه تمایل جنسی نداری که حالا به سکس مطلوب‌تر بیفتی.
آقای دکتر جزنی، محمد از زرند کرمان هم یه سوالی رو مطرح کرده که اگر مایل باشین خودتون بشنوین و جوابشو بدین.
من یک معتاد به تریاک هستم. شما در موقعی که در مورد اعتیاد صحبت میکردین از یه چیز حرف نزنین، از بیماری. من چند سال بیماری قند و فشار خون داشتم، انسولین میزدم، هر دکتری هم بود رفتم، متاسفانه هیچ جواب بهشم نداد غیر از تریاک. الانم معتاد به تریاک هم، با همین کنترل کردم قند و فشار خونه.
خب بفرمایید آقای دکتر.
با یقین کامل آماری خدمت شما عرض می‌کنم و اون دوست محترم مصرف کننده که تا الان که من در خدمت شما هستم واقعا هیچ یافته علمی دال بر صحت این ادعا رو نداریم. من با اون دوست عزیز مصرف کننده فقط میگم که شما داری مصرف می‌کنی و پرده‌ای که مواد در مقابل چشمان شما آویزون کرده، شما متأسفانه از پشت پرده این مواد داری به همه موضوعات نگاه می‌کنی، حتی بحث سلامت جسمی و بهداشت روانی خودت. اگر واقعا همچین چیزی حد داشته باشه ما خیلی هم خوشحال میشیم. به هر حال عنوان یک یافته جدید علمی اصلا میتونیم اعلام کنیم که ما یک راهی رو کشف کردیم که یک فرد دیابتیک، یک فردی که داره فشار خونی یا بیماری قلبی داره چرا مراجعه کنه به پزشک متخصص، چرا نمیدونم انسولین بزنه، چرا این همه نمیدونم هزینه‌های درمانی رو انجام بده،
میتونه منقل وافور تهیه کنه،
میتونه مخدر استفاده کنه که به تعبیر قدما هم آب آدم میشه هم نون آدم.
ببین چه چیزا میکارم توی زمینای خدا، گلای خشماشو ولم این آدم های بی خدا. اراده کن خنجر بکش بزن به قلب دیان، ریشه خشماشو بزن بزن تا جونش در بیان. چطور میشه قصه نخور از دیدن برادرم که جون میده کنار شد لحظه به لحظه دم به دم، بزن که روزای بده شکنجه جونش بشه ضربه آخرت آنا تا مرد مردن بکشه.
خب این ترانه‌ای بود که هادی دویدی هم ازمون خواسته بود، یکی دیگه از شنونده‌هامون که از محسن چاوشی پخش کنیم. خواهیم ترانه‌ای از محسن چاوشی.
خب وقت برنامه‌مون هم دیگه داره تموم میشه، بریم سراغ آخرین پیام‌هایی که داشتیم.
شنونده‌ها، یکی از این شنونده‌ها موسی از محمدآباد بوده که
آقا موسی چرا گوشی رو ور نمی‌داری هر چی بهت زنگ می‌زنیم؟ آقا موسی توی اس ام اسش نوشته که برای اینکه شنونده‌ها راضی باشن یه برنامه رو بهشون اختصاص بدین تا بعضیا مثل مهتاب از دستتون عصبانی نشن.
و البته گفتی مهتاب، صدای مهتاب هم بشنویم که باز برامو پیغام گذاشته.
آقا اگه هر چی گفتیم با این کارام تو من مصاحبه کنی کس محل نذاشت. برنامه شما علی اثر نظر همه چی از خیلی عالی هن با حالن. همین آقای محمد با یکی دوستش که اسمش رو متاسفم بلد نیستم خیلی خوب هم خیلی با حالن بسیار خوبی هم. همین آهنگ ها که پخش میکنی خوبه و موضوع برنامه تو اصلا خوب نیست برستی داخت ولی بسرم نمیدونم اعتیاد و زندان و اینا که نشد موضوع و جان و امید با کن حسنان موضوع برنامه دیگه اصلا نشد مرگون.
ولی خب محمد جان هادی از شیراز گفته برنامه‌تون خیلی فوق‌العاده است، لطفاً یه برنامه هم در مورد خودکشی درست کنید.
واقعا آدم نمی‌دونه با این رنگارنگی شنونده‌ها و سلیقه‌ها چیکار کنه.
فاطمه خانم هم با ما تماس گرفته بود که شماره‌شو گذاشته بود ولی کد شهرش رو نگفته بود و من نتونستم متأسفانه باش تماس بگیرم.
همین اشتباه رو مشتبه هم از هرمزگان مرتکب شده که کد شهرش رو نذاشته. از این بعد یادش باشه که کد شهرش رو باید بذاره تا ما باش تماس بگیریم. و پیمان از نهاوند که محمد رضا گفته که خیلی دوستت داره. به همه هم سلام رسونده، ما هم بهت سلام میرسونیم. خب برنامه داره تموم میشه دیگه، وقتی هم نمونده محمد رضا جون.
یه نفر دیگه مونده، لیلا خانم که همش میگه با منصور مصاحبه بگیرید.
آره ما باید سعی کنیم حتما با منصور هم مصاحبه بگیریم، اما از اونجا که وقت نداریم الان و برنامه هم داره رو به پایان میره، محمد رضا اول شماره تلفن‌ها رو بگیم. یه سورپرایز هم برای لیلا دارم. 2042-02-21-12-41-14 شماره تماس ماست که با ما حتما تماس بگیرید.
و jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. و سورپرایز برای لیلا خانم،
یکی از ترانه‌های قدیمی منصور که فکر می‌کنم محمد رضا هم دوست داشته باشی، من خودم هم دوست دارم، ترانه فرفره‌های بیباده که شعرش رو شهریار قنبری گفته با آهنگی از عبدی یمینی.
پس اینم شما و اینم فرفره‌های بیباد.
روی را تنگ بلو پشت سر ستونه نون از گلا پاش تلا میریزه عطر صدا صدای ساعت گل صدای یه قلدوغ صدای زنجره ها عشق بی وفه ما بگو پس فرفره چار هر کاغذی کجاست چشم کی دنباله یه باد بادک ماست مزاقه ای قاج بزنه کله کنه پایین بیا اوج باد بادک ما رهایی ترانه ها
خب با این ترانه منصور هم به پایان برنامه نگاه تازه رسیدیم و هم صفحه آخر مجله شامگاهی دیگری را در برابر چشم شما ورق زدیم. آنچه شنیدید حاصل تلاش دست جمعی همکارانم در رادیو فردا بود که امیدوارم مورد پسندتون و همچنین مفید واقع شده باشه. پیش از خداحافظی یادآوری میکنم که خبرها، دیدگاه‌ها و نظراتتون رو میتونید از طریق اس ام اس یا پیامک با دیگر شنوندگان رادیو فردا هم به اشتراک بگذارید. 202-720-733-595-555. 30 دقیقه دیگر سرخط خبرها رو خواهید شنید. شاد باشید و تندرست. شب خوش.